جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ، تهیه کنندگان مهدی گنجی‌فر، محمد رضا بهرامی فرد و یعقوب نجاری.
درود من رو پذیرا باشید همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. نخست سرخط خبرها. بازداشت شکارچیان قوچ وحشی در شرق ایران، انتقاد از طرح ثبت نام خریداران گوشت کوشر و حلال در اتریش، کشته شدن مردی در هند به ظن قاچاق گاو، ممنوعیت کاشت چمن در تهران، دعوت ترامپ از پوتین، غافلگیری مدیر اطلاعات ملی آمریکا، بیخبری سفیر روسیه، مردم عراق و اعتراض به فساد حکومت و نقش ایران، آتش سوزی گسترده در شهرک صنعتی خمین، نامه منوچهر متکی به رئیس بانک مرکزی در مورد دریافت وام چند صد میلیارد تومانی از مؤسسه سامن الحجج.
رئیس اداره محیط زیست تربت جام در جنوب شرقی مشهد از بازداشت دو شکارچی قوچ وحشی در این شهرستان خبر داد. جواد دامنپاک به خبرنگاران گفت که پلیس از افراد متخلف مقداری گوشت قوچ وحشی و اجزای این گونه جانور را کشف کرده است و متخلفان به همراه پرونده تحویل مرجع قضایی شدند. به گزارش اینا، قوچ وحشی اوریان از گونه‌های جانوری شاخص در محیط زیست تربت جام است. شکار غیر مجاز هر رس قوچ وحشی اوریان علاوه بر 100 میلیون ریال جریمه نقدی، مجازات کیفری 3 سال حبس را در پی دارد. کشور اتریش طرحی را در دست بررسی دارد که به موجب آن یهودیان و مسلمانان پیش از خرید گوشت کوشر و حلال باید ثبت نام کنند. این طرح با انتقادهایی همراه شده است. مارتین وایس سفیر اتریش در اسرائیل سعی کرده نگرانی در این مورد را کاهش دهد. او گفت از سیاستمداران یکی از ایالت اتریش با جوامع مذهبی برای کاستن نگرانی‌های آنها همکاری خواهند کرد. وزیر دست راستی این ایالت گفته است که خواهان محدود کردن کشتن حیوانات بدون بیهوش کردن آنهاست. در ذبح اسلامی و ذبح یهودی یعنی کوشر، هنگام کشتن حیوانات آنها باید زنده باشند. پس از انتشار این اخبار، مقام‌های اتریش ثبت کردن افراد برای خرید گوشت کوشر را رد کردند. پلیس ایالت راجستان در شمال هند از کشته شدن یک مرد مسلمان به ظن قاچاق گاو توسط گروهی از مردم خبر داده است. برای هندوها که 80% جمعیت هند را تشکیل می‌دهند، گاو حیوان مقدس محسوب می‌شود و کشتن آن در چندین ایالت این کشور غیرقانونی است. بر اساس گزارش‌های دریافتی، این مرد و همکارانش در حالی که در حال انتقال چندین گاو بودند، مورد حمله قرار گرفتند. مرد دوم موفق می‌شود که از صحنه فرار کند. در سالهای اخیر دامداران مسلمان و یا افراد متعلق به طبقه پایین جامعه هدف حملات مشابهی قرار گرفتند. برای این افراد گوشت گاو یک منبع غذایی به شمار می رود. گروه های حقوق بشری می گویند که هندوهای تندرو با ادعای وابستگی به حزب حاکم بهاراتیا جاناتا و تحت نام حفاظت از گله های گاو دست به حملات بیشماری به مسلمانان و سایر اقلیت ها می زنند. شهرداری تهران کاشت چمن در این شهر را به دلیل کم آبی ممنوع کرده است. حجت نظری، عضو شورای شهر تهران به خبرگزاری ایلنا گفته است که سازمان بوستان‌ها و فضای سبز تهران در بخشنامه‌ای کاشت چمن در پایتخت را ممنوع کرده است. شماره تلفن‌هایی هم برای اعلام تخلف نهادها و سازمان‌ها از این ممنوعیت اعلام شده است. همچنین اخیراً انتقادهایی از وضعیت آبیاری فضای سبز تهران ابراز شده است. آقای نظری گفته است که به مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای شهر تهران در خصوص آبیاری تذکر کتبی داده شده است. این سازمان اعلام کرده که آبیاری فضای سبز تهران باید طی ساعات غروب تا بامداد صبح صورت گیرد تا از تبخیر آب و هدر رفتن آن جلوگیری شود. شورای شهر تهران همچنین خواهان آن شده تا گیاهان متناسب با اقلیم تهران را در فضاهای سبز بکارند. خبر دعوت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ولادیمیر پوتین همتای روس خود برای سفر به آمریکا و ملاقات در کاخ سفید مقامات دو کشور را غافلگیر کرده است. آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در آمریکا به بی بی سی گفته است که مسکو از ملاقات‌های بیشتر ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ استقبال می‌کند، اما دعوتنامه رسمی را ندیده است. روز گذشته سارا هاکابی سندرز سخنگوی کاخ سفید بود که در دیدار ترامپ و پوتین در هلسینکی پایتخت فنلاند رئیس جمهور آمریکا از جان بولتون مشاور امنیت ملی خود خواسته مقدمات دعوت از آقای پوتین را برای سفر به واشنگتن آغاز کند. آنطور که خانم سندرز نوشته، این سفر برای پاییز امسال در نظر گرفته شده است. این خبر مقامات آمریکایی را هم غافلگیر کرد. همچنین مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا که نظارت بر 16 دستگاه اطلاعاتی را بر عهده دارد نیز همزمان با بقیه شهروندان آمریکایی خبر این دعوت را شنید. او که در یک برنامه زندگی تلویزیونی بود این خبر را شنید و با خنده گفت: خبر نداشتم باید ملاقات جالبی باشد. این در حالی است که هنوز واکنش‌های منفی به دیدار روز دوشنبه آقای ترامپ و آقای پوتین در هلسینکی ادامه دارد. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات سنا در بیانیه‌ای نوشت: تا زمانی که جزئیات آنچه که در 2 ساعت ملاقات هلسینکی گذشته مطلع نشویم، رئیس جمهور نباید هیچ تعامل دو نفره‌ای با پوتین را داشته باشد، نه در ایالات متحده، نه در روسیه و نه در هیچ کجای دیگر دنیا. مردم شهرهای جنوبی عراق از حدود 2 هفته پیش در خیابانها و مراکز عمومی دیگر علیه حکومت فعلی کشورشان راهپیمایی می‌کنند. اعتراضات از زمانی آغاز شد که در اوج تابستان برق وارداتی از ایران به جنوب عراق قطع شد. در آغاز راهپیمایی محدودی در شهر بصره صورت گرفت. به کارگیری خشونت از سوی دولت در کنار استمرار بحران برق و خدمات دیگر به گسترش دامنه اعتراضات انجامید. تا کنون بیش از 10 تن در شهرهای مختلف جنوب کشور کشته شدند و 10 ها تن دیگر نیز مجروح شدند. این اعتراضات به طور مشخص در مناطق شیعی کشور در حال انجام است که نشانگر ریشه و زمینه غیر فرقه گرایانه است. به این معنا که اعتراضات از سوی اکثریت شیعی کشور علیه حکومت غالبا شیعی صورت می‌گیرد و در نتیجه اهداف فرقه گرایانه در این اعتراضات وجود ندارد. یک مقام سازمان آتش نشانی عراق از وقوع یک آتش سوزی وسیع در شهرک صنعتی خمین به دلیل انفجار مخزن یک کارخانه تولید فرآورده‌های نفتی خبر داد. بر اساس این گزارش، نیروهای امداد برای مهار این حریق به محل اعزام شدند. مسعود آغازیارتی با اشاره به این که این آتش سوزی در نزدیکی پست برق خمین اتفاق افتاده گفته است این حریق بسیار خطرناک است و احتمال حوادث ناگوار وجود دارد. تا کنون گزارشی در مورد تلفات این حادثه منتشر نشده است. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در دوران محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی در مورد دریافت وام چند صد میلیارد تومانی از مؤسسه سامن الحجج که اولین بار در گزارشی در روزنامه شرق به آن اشاره شده گفته است، به دنبال درج خبر کذب دریافت مبلغ 124 میلیارد تومان توسط این جانب از مؤسسه سامن الحجج که در روزنامه شرق به چاپ رسید، با این روزنامه تماس گرفته و خواستار تکذیب خبر شدم. اما اطلاع یافتم که در منتشر کردن این خبر بین سردبیر و مدیر مسئول روزنامه شرق اختلاف وجود داشته و در نهایت مدیر مسئول به این جانب گفت که از بانک مرکزی به ما گفتند که گزارش را منتشر کنید. آقای متکی در بخش دیگری از نامه خود نوشته است: آیا فکر نمی کنید برخی از مقامات بانک مرکزی که این روزها امضایشان محفوظ است، به جای پاسخگویی در قبال ناکارآمدی های فاحش خود، باعث بروز چنین وضع آشفته و تأسف‌باری برای نظام پولی و بانکی کشور شدند؟ در محافل تیمی خود اقدام به تشکل اتاق جنگ روانی تبلیغاتی کردند. مؤسسه مالی و اعتباری سامن الحجج ورشکست شده و در آن حدود 12 هزار میلیارد تومان تخلف مالی رخ داده است. پرونده‌ای که به گفته قوه قضاییه حدود 370 شاکی خصوصی دارد.
در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزشی جودو.
با درود فراوان خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی این هفته رو به استحضار میرسونم. شب تاریخی وشو، جوانان ایران قهرمان جهان شدند. تیم ملی وشو جوانان ایران با کسب 11 مدال طلا، 8 نقره و 7 برنز برای نخستین بار در مجموع دو بخش ساندا و تالو بر سکوی قهرمانی رقابت‌های جهانی برزیل تکیه زد. قهرمانی کمیته مردان ایران در رقابت‌های آسیایی. کمیته کارای تیم ملی ایران در بخش انفرادی جایگاه نخست مسابقات کاراته قهرمانی آسیا 2018 اردن را کسب کردند. حمیده عباس‌علی عضو تیم ملی کاراته بانوان ایران سومین طلای مسابقات آسیایی را کسب کرد. 4 فرنگی کار جوان ایران طلایی شدند. 4 مدال طلا و 1 مدال نقره حاصل کار نمایندگان کشورمان در روز نخست رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا در کشور هند بود. تکواندوکاران ایران در روز سوم هم بی طلا ماندند. در پایان سومین دور تورنمنت بین‌المللی تکواندو 2018 در شهر جوجوی کشور کره جنوبی، تکواندوکاران بانوان ایران همچنان بدون طلا ماندند و تنها پریسا جوادی توانست مدال برنز وزن 57 کیلوگرم را از آن خود کند. وحید امیری بازیکن تیم ملی فوتبال ایران برای رفتن از پرسپولیس 6 میلیارد پول گرفت. بالاخره انتقال وحید امیری به ترابزون رسمی شد. تیم والیبال نشسته بانوان ایران نهم جهان شد. تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران در رده نهم مسابقات قهرمانی جهان در هلند ایستاد. تیم ملی بسکتبال امید ایران در سومین دیدارش از جام ویلیام جونز مقابل چین تایپه میزبان مسابقات به برتری کامل رسید. قیمت بلیت‌های المپیک 2020 مشخص شد. بلیت‌های المپیک توکیو از 14 تا 2120 پوند خواهد بود. 3 کماندار ایران در 16ام جام جهانی. در ادامه رقابت‌های مرحله 4ام جام جهانی که در برلین آلمان در حال برگزاری است، 3 کماندار کامپوت در بخش انفرادی به مرحله 16ام نهایی راه یافتند. شکست نوشاد عالمیان در تور جهانی. ملی پوش تنیس روی میز ایران از ادامه رقابت‌های تور جهانی در کره جنوبی کنار رفت. پدر دوچرخه سوار ایران دار فانی را ودا گفت. حسن آقا غفار از پیشکسوتان و اولین ملی پوشان دوچرخه سوار ایران بود که پس از تحمل بیماری دار فانی را ودا گفت.
از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزارم. تا درودی دیگر، بدرود.